دل و جان کرده عجب قصد تو را یارا، ساختم کنج دلم قصر تو را یارا، چه بلاها که به جانم نرسی یارا، تو خطا کن بکشم حبس ترنجان دل این عاشق رسوایت را، بپوشم ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم، نرنجان دل این عاشق رسوایت را، بپوشم ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، کند جان بیمارم، ببینم ات که شدی تو پرستارم، به درد عشق مبتلا شد دل زارم، جان به جانم نکن ای دل آزارم، جان دل این عاشق رسوایت را، بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم.
خیلی ممنون دوستان عزیز، و ما همچنان در رادیو سبا صدای شادی آفرین پر انرژی و بیدار هستیم و از شما هم انتظار داریم که پا به پای ما تا ساعت 6 بامداد همراه باشید. اینجا شبکه یه رادیوی سباست.
من تو او ما
به توان من
توی میدون نبردم، یادم نمیره یا علی رو یادم نمیره، سختیای اون لحظه های اولی رو.
وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی ممنونم که با به توان من همراه هستید، یک برنامه که در اون برش‌هایی از گفتگو با نخبگان ایرانی رو میشنویم. ما امشبمون آقای دکتر حمزه شیخ هستن که حسابی در کسب و کار خوش درخشیدن و نخبه کارآفرین هستن. آقای شیخ، به نظرتون به کی میگن نخبه حوزه مالی یا کارآفرین؟
ولی حقیقتش کسی که مهارت مدیریت کسب و کار رو بلد باشه، بتونه کسب و کارهای مختلف راه بندازه و کسب و کارها رو به سوداوری برسونه.
شما چند تا کسب و کار دارید الان؟
من حدود 5 تا کسب و کار دارم.
5 تا کسب و کار دارید؟ میرسید به همشون؟
ولی سیستم سازی وقتی بلد باشید، یعنی اون سیستم و اون کسب و کار کار خودش انجام میده، شما میتونی بری مطالعه کنی، بری حتی بخوابی، مسافرت بری، ولی
من عاشق این بخش مدیریتم، بری بخوابی خیلی خوبه.
خواهش میکنم. ببین، ما توی هوش اقتصادی بحثی داریم. یه نفر از ایمپلوی یا کارمنده. خب یه تایمش رو در اختیار قرار میده و در مقابل زمانش رو در واقع میفروشه و یه حقوق ثابتی در میاره، حالا چه بالا پایین با بیمه. یه موقع یکی از سلف ایمپلویده، یعنی میاد از مهارتش پول در میاره.
کارفرما
میشه خیش فرما. خیش فرما میشه. خب مثلا فرض کن به عنوان مثال یک معلم یه موقع استخدام مثلا آموزش پرورش، یه موقع هستش که این معلم میره و معلم خصوصی میشه یا معلم مثلا کنکور میشه، به عنوان مثال میره و دستمزد میگیره، به این شکل درآمد بیشتری داره. یه موقع هستش که یکی میره کسب و کار راه میندازه، بیزینس اصطلاحا میگن. خب این میره در واقع یه سیستم راه میندازه، بله، یه سری افراد استخدام میکنه، تبلیغات میکنه و سیستمش به جای خودش کار میکنه. و یه موقع هم هست تو اینوستمنت و سرمایه گذاری، دیگه میدونه که کجا بره، چی بخره، چه موقعی بخره و کی و چه موقعی بفروشه، میگه اینوستمنت. و حالا یه درجه بالاتر اسمش میشه، حالا اسمشو من میذارم سرمایه باز، دیگه اون شخصیتش به قدری کاریزماتیک میشه و جذاب میشه و مورد اعتماد قرار میگیره که این آدم باید باشه که کسب و کار راه بیفته، باید باشه که فروش ها اتفاق بیفته.
برگ برنده ایشونه.
بله، مثلا به اینا میگن کپیتالیست اصطلاحاً، ولی خب مثلا من بخوام ترجمه فارسی بکنم میشه سرمایه باز، سرمایه. یعنی کسی که در واقع شخصیتی داره که اگر این باشه نیروی کار هستش، سرمایه گذارم میاد و کار در میاد.
اعتبار کار دیگه.
دقیقاً.
چقدر مالی. از کجا کسب و کار شروع کنیم شما که یک نخبه هستین در این زمینه؟
ولی حقیقتش بنده خب خانواده من همه معلم و استاد بودن. یعنی پدر من استاد آکادمیک دانشگاه بوده و هست.
استاد دانشگاه بوده.
یه تو استاد تماماً بازنشسته نمیشه. و خب خانواده من همه معلم هم. پدر و پدر چی میگن دایی و عمو.
یعنی خیلی خوب نبود یه سطح.
اصلا بله کلا استاد دانشگاه این شکلین که خونه دانشگاه بهشون میده بعد اینا هر چی کار میکنن قسط و خونه رو بدن که هنوز قسط تموم نشد. خب من بالا حقیقتش خودم هم وارد دانشگاه شدم، تدریس کردم. از اون طرف من خب مطالعه خیلی میکنم، من حدودا روزی 5 ساعت همین الان مطالعه.
چی درس میدید دانشگاه؟
من مدیریت و شاخه‌های مختلف درست. مدیریت، اقتصاد و مدیریت و بحث روانشناسی در مدیریت، مثل بحث کاریزما، ارتقای کاریزما و موارد
جذابیت. بله. خب میفرمودین از کجا آدم شروع کنه که پولدار شه؟
گفتم خدمت. گفتم من خانواده ما این شکلی بودن. بنابراین من وارد کارآفرینی شدم. اگه کسی واقعا بخواد وارد کارآفرینی
شه، خب پله اولتون چی بود؟
آره. اول باید کارمندی کنه. باید تجربه کارمندی رو کسب کنه.
شما هم کارمند شدید؟
100 درصد. اگه کارمندی نکنی کجا؟ ولی من وقتی که از تقریبا 20 سالگی تو دانشگاه تدریس می‌کردم، تو کلاس‌های مربوط به آمادگی برای
شروع که تو هم فضای دانشگاه
پیام نور بودش اونجا مثلا برای فوق لیسانس و لیسانس اینا تدریس می‌کردم. بعد تو دانشگاه یواش یواش تدریس شروع کردم. بعد دیدم خب دانشگاه من نمیتونم به درآمد بالا برسم. دیگه وارد کارآفرینی شدم. وارد کارآفرینی شدن داستان داره. مثلا بنده رفتم یه مدتی با مدرک فوق لیسانس و دانشجو دکترا مثلا تو املاک یک سال کار کردم، هیچ چیز نتونستم
بفروشم. مشاور املاک بودید؟
بله نمیتونستم بفروشم.
چرا؟
فروش بلد نبودم.
فروش بلد نبودم.
من تو دانشگاه تئوریاشو خونده بودم، تو غیر کار بودم. یه مثلا فرض کن که یه مدتی میرفتم بازاریابی میکردم، یادم یه دمنوشی بودش، حالا اسمش هم نگیدم تبلیغ بشه.
خوشمزه بود یا نه؟ خودتون میخوردین؟
بله. بعد مثلا فرض کن که یه مدت محدودی مدتی بود من رفتم با دکترا میوه تره با رفتم یه غرفه ای رو به شکل اجاره ای بود اونجا کار کردم.
یعنی مدرک دکترا داشتین و رفتین تو میوه
تره. اصلا شاگردا میومدن زیر مثلا فرض کن که اون پیشخوان من غایب میشدم اینو من ندیدم. یا مثلا بعضی موقع
چی میفروختین؟
سوسیس کالباس بودش. یه سه ماه من یادمه توی
دکترا رفتین تو تره با غرفه سوسیس کالباس.
فروش یاد بگیرم، میخواستم فروش در واقع خرد یاد بگیرم، فروش کلان یاد. یه شرکتی بودش که ما اونجا به شکل درصدی بودش، منم سرمایه نداشتم که. بعد مثلا یه مدت یه زمختی با یه نفری من شریک شدم، مثلا بحث خدمات بازرگانی بود که اون مثلا به درآمدی که رسیدیم اون حالا چون من هیچ خانواده ما به هیچ تجربه کارآفرینی نداشتم، اون یهو پول منو به طور کامل خورد و بعد منم تو حالا تو جنگلای شمال مادم به در واقع رها کرد اینجوری خدمت
تو جنگل رها کرد.
آره
چرا
دیگه خب ما ساده بودیم دیگه، بلد نبودیم، تجربه کارآفرینی نداشتیم.
جنگل رفته بودین چیکار؟
والا خب مثلا ما رو دعوت کرده بود به منزل خودشونو به این شکل مثلا چی میگن اتفاقات افتاد. خب میخوام بگم که
جریان جنایی شد.
خب مجموعه ای از اتفاقات برای من افتادش که تجربیات کسب شد. من یه مدتی هم با توی شرکت کارگزار بورس بانک کشاورزی، من تحلیلگر بازار بورس بودم. یه تقریبا 7 ماه اونجا کار کردم. خیلی موقع پدر منم خیلی جاها مثلا رایزنی میکرد من شرکت های مثلا گاز و نمیدونم چیزا که من اصلا خوشم نمیومد، چون واقعا فضای کارمندی برای من تنگ بود. از این جهت مثلا فرض کن که خیلی جاها من دعوا میکردم که دیگه نتونم نخوام منو خدمتتون
هی پدر سفارش میکردن که شما
بهش سر کار بخوام. من بالاخره مدرک دکترا داشتم، از اون طرفم خب بالاخره مثلا مورد قبول پذیرش خیلی ارگان دولتی بودش که من اصلا میرفتم آزموناشو همجوری میدادم قبول میشدم.
خودتون آزمون میدادید بدون سفارش
بانک ها بودش، حالا اسم نیاریم که مثلا خود تو کارگزاری برای من زده بودن. ولی من حقیقتش نمیتونستم تو کارمندی دوام بیارم. خب از این جهت همه جمع شد.
ولی گفتید که برای کارآفرین شدن اول باید کارمند بود،
باید تجربه کسب کنه آدم و البته مطالعه. ببین من یه مقطعی دیگه یادمه که خب من اون موقع خب مدیریت میخوندم، تئوریاشو میخوندم، واقعا هیچ کاربرد عملی نداره. خب من توی دبیرستان تیسوشانم من درس خوندم
ریاضی. از اول تیسوش بودین؟
خواهش میکنم. من دوتا المپیاد ریاضی و شیمی با هم بودم. سال آخر میخواستم ببینم چجوری میشه کاریزماتیک شد. کاریزما به معنی جذابیت تاثیرگذاری، به خاطر رفتم دانشگاه علامه. رفتم اونجا و خب اون موقع من یادمه من فلسفه تطبیقی، عرفان تطبیقی، فقه تطبیقی، نمیدونم مکاتب علوم سیاسی، شخصیت‌ها رو مطالعه می‌کردم. اون موقع شاید بگم بالا بر روزی 10 ساعت مطالعه می‌کردم. بعد دیگه خب به هر حال گذشت و ما برای دانشگاه رفتیم، مسیر طی شد دیگه. حالا این الان دیگه اون روزی 5 ساعته هستش. من می‌خوام بگم کسی اگه می‌خواد واقعا موفق بشه باید یه مطالعه منظم
مطالعه حتماً داشته باشه. الان چی می‌خونید بیشتر؟
ولی من الان 2 ساعت حدودا اقتصاد میخونم، جایزه نوبل رو میخونم و کتابایی که
ساعت میذارین. یعنی همزا میخونه میگید 2 ساعت امروز آماده اقتصاد؟
من ساعت 4 صبح بلند میشم. همیشه بله. بین طول اینا من بیدار هستم.
بله.
بعد مطالعه مثلا حدود 2 3 ساعت صبح مطالعه میکنم، 2 ساعت هم شب مطالعه.
تست هم میزنید یه نفر مطالعه؟
بله حدودی دیگه. بعضی وقتا بیشتر هم میشه.
اگه دوست داشتین که ادامه این گفتگو رو بشنوین، حتما فردا همین ساعت با ما همراه باشین. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید با شبکه رادیویی سبا. هدف ما خندوندن شما و بیشتر کردن اطلاعات شماست.
راز بقایی
چایدی؟
تو باعث شدی دیگه، از اون ور بم افتادی پایین دیگه، ای ور میداری این بخاریو کم میکنی بقایی.
بابا عزیز من، خب خونه است دیگه، بعضی وقتا خیلی گرم میشه.
بقایی به خدا نمیخوام تو رو ببرم دکتر. تو با کی حرف میزنی دوباره؟
منو میگی؟ نه بابا، افسانه خانم، من داشتم با خودم بلند بلند فکر میکردم.
بله. ببین بقایی جان،
جانم،
من یه پکیج دیدم واسه خونمون، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه.
پکیجه؟
رنگ مبلامونم میاد. ها بقایی جان،
ببخشید، شما پکیج دیدی خوش رنگه؟
خیلی خیلی.
منظورت همین پکیج آب گرم کنه اینجور چیزاست دیگه افسانه خانم؟ نه
ماده بقایی جان، مگه پکیج چیز دیگه هم داریم؟ نه، پکیج کلا.
ای خدا، آخه مگه پکیج پرده اتاقی که رنگش به مبلا بیاد؟
بفرما.
اصلا سلیقه
عیالت هم این خودت مجنونه. از قدیم گفتن دیزی میگرده درش پیدا میکنه.
بیشین بابا، حال نداری؟
مامان بودی؟ به من گفتی؟
نه بابا، افسانه خانم، من با پکیجه بودم. خب حالا الان پکیج واسه چی خریدی؟
ببین بقایی جان، ای اصاب نرم اصلا.
ای داده بر من.
بقای جان، دو سه روزه توی تلویزیون داشتن یه پکیجی رو تبلیغ میکردن، یعنی نشون میدادن که اصلا میگفتن که هر چند سال یه بار باید پکیجاتون عوض بشه.
عوض بشه؟
چون مصرف گازو میبره بالا. خب یعنی خیلی میبره.
ای بابا افسانه خانم، خب آخه پکیج که یک قرون دوزار نیست که، خیلی گرونه.
من قسطیشو پیدا کردم با بهره کم.
ولی نه بقایی، خوشم اومد.
چطور؟
زن خونه است، حواسش به جیب شوهرش است.
بابا
خانجه بگی اومد.
شما درست شنیدی، پکیج وقتی یکم کهنه و فرسوده میشه مصرف گاز و انرژی رو میبره بالا. ولی آخه تو این بیپولی،
خب مصرف گازمون وقتی که رفت بالا پول الکی میدیم دیگه. ما جان، مرده جان، آخه من تیره بمیرم، خفا بستم از دست تو.
آخه نمیدونم والا، اقلن خانم میگفتی که همون قبلی رو تعمیر میکردم یا میدادم سرویسش میکردم.
برحال من دیگه از این پکیج خوشم اومد، رفتم خریدمش. قصاشم باید جناب عالی بدی.
به 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 به، بدا به حال من.
خدا رحمت کنه رفتگان شما رو.
چرا؟
هیچی، وجدان مامان بزرگم میگفت با قسط و وامه که آدم بقایی به همه چی میرسه. قصاشو نخور، قصاشم میدی.
ساکت شو، بی‌تربیت.
بقایی خاک به میسر، تو دوباره با من بودی بقایی، یه توهم زدی. من باید تو رو ببرم دکتر، اصلا دیگه نمیدونم با تو چی کار بکنم بقایی.
همینو میخواستی؟
شب بخیر و موفق باشید شنوندگان عزیز رادیو سبا. موجهای مثبت شما همچنان داره به ما میرسه و باعث میشه که ما با انرژی بیشتری همراه شما باشیم.
دختر ایران مریم توی شهرستان صومعه سرا در استان گیلان و توی یه خانواده مقید به اصول اسلامی و انقلابی متولد شده. اون یکی از بانوان نخبه ایرانیه که به عنوان یکی از جوانترین اساتید مدیریت از بین 40 استاد برتر این رشته در کل دنیا انتخاب شده.
استاد ایرانی در بین 40 استاد برتر زیر 40 سال دنیا قرار گرفتن. بر اساس رده‌بندی سایت پوئت سانکوانس که از معتبرترین سایت‌های برخط رشته مدیریت در جهان است، خانم مریم کوچکی نژاد استاد دانشگاه نورث وسترن و آقای علیرضا احمد سیماب استاد دانشگاه HEC مونترال که هر دو از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف هستند، جزو 40 دانشمند برتر زیر 40 ساله دنیا شدند. معیار انتخاب این استادان مهارت‌های تدریس و کیفیت مقالات تحقیقاتی اونهاست. این انتخاب از بین بیش از 2000 نامزد برای 160 استاد رشته مدیریت از سراسر دنیا انجام شده.
اون علاوه بر فعالیت در عرصه علمی و کاری، همواره بر اعتقادات دینی خودش پایبند بوده و در همه عرصه‌های بین‌المللی و اجتماعی محجب ظاهر شده. بانوی ایرانی نمادی از بانوان موفق و محجبه ایرانیه که حجاب رو محدودیتی برای پیشرفت ندونستن. مریم کوچکی نژاد دانش آموخته رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف بوده و علاقه من به رشته رفتار سازمانی و روانشناسیه. الهام بخش اون توی این مسیر دکتر فیض بخش از اساتید دانشگاه شریف بودن. دکترای رفتار سازمانی رو از دانشگاه یوتا و پسا دکترا رو در مرکز دانشگاه هاروارد دریافت کرده. و در سال 2014 به دانشگاه نورث وسترن پیوسته، جایی که در اون تحقیقات تأثیرگذاری در مورد رفتار انسان انجام دادن و در حال حاضر دانشیار دانشکده مدیریت همین دانشگاهه. تمرکز اصلی تحقیقات کوچکی نژاد در زمینه درک ماهیت پویای تصمیم‌گیری اخلاقی و چگونگی تجربه روانی افراد از نظر روانشناسی در برخوردهای اخلاقی روزمره است. یافته‌های اون علاوه بر این که در بسیاری از مجلات پژوهشی دانشگاهی به چشم می‌خوره، در رسانه‌های مهم از جمله نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و هافینگتون پست به نمایش در اومده. دکتر کوچکی نژاد بانوی محجبه‌ایه که در رشته‌های تخصصی خودش در دنیا شناخته شده است. این فرد وقتی با حجاب در مجامع عمومی ظاهر میشه، در واقع کنار پرچم علمی تبلیغی هم برای اسلام انجام داده. پرچمی که بی هیچ توضیح اضافه‌ای گویای جایگاه زن در اسلام و تأکید دین مبین اسلام بر مسئله حجابه. اینکه حجاب مانعی بر سر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دستیافتن اونها به بالاترین قله‌های دانش و البته تکنولوژی ایجاد نمی‌کنه.
زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین ضربه‌ها رو به تمدن غرب زده. چطور؟ اینا سال هاست 200 ساله که میگن زن اگر چنان که از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رهانه نشه نمیتوانه پیشرفت کنه، نمیتوانه به مقامات عالی علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره برسه. اینجوری دارم میگم زن ایرانی این رو در عمل تکذیب کرده. زن ایرانی در همه میدان ها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. اینا رجزخانی نیست، اینا واقعیت های محسوس جامعه ماست. ورودی های دانشگاه های ما یا 50% یا بیش از 50% دخترهای ما هستند. در مراکز علمی حساس و مهم که بنده از بعضی از اون مراکز خودم شخصا بازدید کردم، زنان دانشمند ما اونجا نقش آفرینند. در میدان ادب، ادبیات، شعر، رمان، شرح حال نویسی زنها جزو برجسته ترین ها. در میدان مسابقات ورزشی واقعا انسان از قدرت تحسین این شخصیت ها رو گاهی انسان نداره به اندازه که شایسته اون هست. دختر ایرانی روی سکوی اول مسابقات ایستاده، پرچم و سرود ملی ایران رو در مقابل چشم صدها میلیون تماشاچی تلویزیون های دنیا بالا برده
با حجابه.
اون مردی که میاد با اون مدال بده با اون مرد دست نمیده، یعنی حد شرع رو رعایت میکنه.
چیز کمیه؟
در میدان سیاسی، در یکی از مهمترین پیامبری های سیاسی بین دو کشور زمان شوروی سابق، تمامی هیئتی فرستادن، سه نفره یکشون زن بود. در میدان‌های مختلف زن ایرانی حضور پیدا کرده، در بالاترین سطوح قرار گرفته
با حجاب اسلامی،
با رعایت حجاب. خیلی مهم بود، این باطل کننده یک زحمت و تلاش 200-300 ساله غربه. نمیتونن تحمل کنن، عصبانی میشن، خودشونو به در و دیوار میزنن که بتونن یک کاری بکنن. وقت میشستن به قضیه حجاب، میشستن به یه مورد درام کنن، تبلیغات کردن. البته از اول انقلاب مثلا زن رو مطرح میکردن، ادعای یزاف میکردن که از زن ایرانی میخوان حمایت کنن. اینی که شما میبینید ناگهان وسائل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون رو با روان یهو هجوم میارن در یه برهه سر قضیه زن و یه بهانه‌ای هم پیدا میکنن مثلا حجاب و این چیزا.
این علتش چیه؟ چرا انگار
آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن، زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که
اگر میتوانستن آب رو به روی این ملت بردن میبستن؟
اینا دلشون برای زن ایرانی سوخته؟ اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه‌ای هستن،
کودکن،
داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن.
تحریم همه جانبه ملت ایران. اینا دلسوز زن ایرانی هم؟ کسی ممکنه اینو باور کنه؟
نجیبی مثل خاک این سرزمین، نگاه تو رو کوها از برن، تو پژواک عشقی، صدای تو رو همین بادها تا خدا میبرن. تو ایران بانو حریمت برام، مقدس ترین باور عالمه، حجابت رو نشکن که شیطون نگه، هنوز هم با دلشوره آدمه. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار اصر یاسه از فرت شادرت برام یادی از عطر مادر بشه. تو ایرانی بانو به دنیا بگو بذار اسم و اصل تو باور بشه. بذار عطر یاس از فرت شادرت برام یادی از عطر مادر بشه.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
موزه و سراسرنمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد. هستم تا سحر تا روشن کنم تو را، با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، باغ سعدی و بیت حافظی، قرص و محکم و قوی. ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد